رسیدیم به ساعت 16 و مثل همیشه در این ساعت ازتون دعوت میکنم با برنامه کافه هنر همراه باشید.
فضای دل یه صدای پرتنین موندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راویه مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه.
با من حرف بزن، مثل یک پیراهن نارنجی با روز، مثل وقتی که ابر صرف شستن یک سنگ می کند، مثل وقتی که صرف همین شعر می شود. با من حرف بزن، مثل یک بازی در وسط تابستان، و به چیزی فکر نکن. می دانم زمین گرد است و جاذبه در پای درختان سیب بیشتر است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من صدای خودمو نمیشنوم، این برای چندمین بار به دوستان سلام میکنم. به همه عزیزان آرزو میکنم که لحظه های خوب و پر برکتی رو گذرونده باشید. خوش آمدید به کافه هنر. دوستان عزیز، خوش آمدین به کافه هنر و به روز شنبه های تئاتر. مهمانان عزیز من آقای علی یداللهی و محسن سراجی هستند که در همجه با آقای علی یداللهی سلام میکنم.
سلام از اونها خدمت شما همچنین همکارای خوبمون و همکافه‌ای عزیزمون.
زنده باشین آقای محسن سراجی عزیز، خیلی خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
متشکرم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب دوستان عزیز، بازم من همون مشکل دارم. بله دوستان عزیزم، امروز شنبه ها ما قرار هست که به سیاق شنبه های گذشته با علی عبداللهی بپردازیم به موضوع تئاتر. و هرچند که ما به قول علی ترابی دوست ما همین چند روز پیش میگفت من یک بار هفته یک بار مهمان شما هستم، مثلا یک بار میام خبر از رونق تئاتر و آغاز تئاتر میدم، هفته بعد خبر از تعطیل و توقف، و خلاصه همه تئاتری‌ها نگران هستند، بیشتر از این بابت که مدیریت رو دلسوز خودشون نمی‌بینن در عرصه تئاتر، در عرصه فرهنگ و حالا در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شوربختانه، و این فاصله روز به روزم داره جدی‌تر میشه علی.
و یه اتفاقی که افتاد، حالا اون نگرانیه در کنارش بود، حالا یک سردرگمی شد این هفته، تئاترها رو تعطیل کردن، همه حالا کار نکردن، بعد ببینیم یه سری تئاتر دارن فروش بلیت دارن، سایتشون بازه و مجوز گرفتن، دارن اینا اجرا میرن سالن‌های خصوصی و هیچ جام پاسخگو نیستش که آقا یعنی چی، که اگر که خب برای اونا میتونن اجرا برن، همه چیز آماده است، خب بقیه هم اجرا برن، اگر که بقیه نمیتونن برن اونا چه جوری مجوز گرفتن؟ ما نمیخوام بگیم مجوز اونا قطع کنین، میخوام بگیم بقیه هم مجوز. خیلی خوشحال، من به عنوان تئاتری خیلی خوشحالم که اون دوستان دارن اجرا میرن و تماشاگرم دارن، مردمم تو این شرایط دارن استقبال میکنن و نشون میده که نیاز دارن واقعا به تئاتر و میان تئاتر میبینن. پس برای بقیه هم این مجوز صادر کنید که اونا هم اجرا برن دیگه، خیلی خوب میشه اتفاق بیفته و تو دوستان ما از سردرگمی در بیان تئاتریا.
آقای محسن سراجی رو بیشتر به ما معرفی کنید.
بله بله، آقای محسن سراجی از دوستان بسیار قدیمی من هستن، بسیار خوب، نویسنده بسیار خوبی هستن، در زمینه نمایش‌های ایرانی خیلی فعالیت میکنن، خیلی پژوهش میکنن، استاد دانشگاه هستن، تئاتر درس میدن. بله، کارشناس ارشد تئاتر هستن. حالا دلیل اینکه امروز در خدمتشون هستیم فعالیتیه که میکنن در زمینه نمایش ایرانی. آقای سراجی نمایش ایرانی رو دارن در شهرهای آفریقا با آفریقایی ها کار میکنن.
خیلی جالبه، حالا در اون مورد میپرسیم. بله. ولی من چون دیدم در بین تحقیقات آقای محسن سراجی یک موضوعی بود به اسم نقش خیر مقدم در بله. نمایش تخت حوزی.
تخت حوزی
یعنی که ما یه آیین و آدابی داریم انگار در نمایش های سنتی ایرانی برای خوش آمد گفتن.
بله.
میشه برای ما بیشتر توضیح بدین؟
بله،
در همین ابتدا ببینیم خوش آمد چگونه باید گفت.
بله، عرض کنم که در سنت ایرانی خیر مقدمگویی، خوش آمدگویی، پذیرایی از مهمان خیلی ارزشمنده و یک سیاقی برای خودش داره. این سیاق در نمایش سنتی ایرانی هم وجود داره، در نمایش که البته حالا بعد اگه فرصت شد راجعش صحبت میکنیم که به غلط نام سنتی روش گذاشتیم. نمایش کلاسیک ایرانی، من به تعبیر من این در واقع این روش، این شیوه وجود داره و نکته جالبش اینه که برای خیر مقدم گفتن به مهمانان، چون معمولا نمایش های سیاه‌بازی در مراسم عروسی برگزار میشده، برای اینکه به مهمون ها خیر مقدم بگن، یک شیوه در واقع سه تا شکل داشتن که هر کسی به فراخور توانایی های خودش از این یکی از این سه شکل استفاده میکرده و خیر مقدم میگفته.
هر کدوم از تئاتری ها بازیگرا به شیوه خودشون.
آره، چون معمولا
سبک، یعنی وجود داشته،
سه تا سبک وجود داشته. آره،
حالا شاید برای ما اجرا کردین اصلا شما این خوش آمد رو.
آره انشالله برای جلسات بعد آمونه بکنم
حتما.
البته شما باید برای من اجرا بکنید، من مهمان شما هستم.
ما اومدیم تماشاچی باشیم. علی اینجا برای ما گاهی اجرا میکنه و طرفدارم داره اجراهاش انصافا، و میگن که پیوسته تو هر برنامه این کارو
لطف دارن دوستان عزیز، لطف
علی که خود یکی از بازیگرای خیلی
چون علی هیچ وقت نمیگه بعد آماده باشم اونجا در جا آماده
دقیقاً یعنی یکی از ویژگی هایی که نمایشگر نمایش ایرانی داره بداهه پردازیه که علی استاد این کاره.
خواهش می‌کنم.
خب اون سه تا سبک بله. خوش آمد
سه تا شکل آره سه تا شکل داشته. خب یه شکل کاملا سنتیش در واقع این است که سردسته می اومده میکروفون رو دستش، اگر میکروفون بوده تا از زمانی که میکروفون، اگر نبوده که می اومده مردم رو ساکت میکرده و اعلام میکرده به مهمون ها خوش آمد میگفته و شروع میشده.
سردسته بذارید من توضیح بدم، هر گروهی یک مسئول داشته، سردسته داشته که حالا صحبت میکرده با
هر گروه چی؟
هر گروه نمایشی،
هر گروه نمایشی
یا جایی که میخواستن برن سردسته داشته. اکثرا این سردسته حالا لباس ها و اکسسوار مسئول این، یعنی صاحب این وسایل بوده و با صاحب مجلس، با صاحب جایی که مثلا قرارداد می‌بسته پولو می‌گرفته و پولو تقسیم می‌کرده بین بچه‌ها. بعضی موقع ها خود همین مسئولا می اومدن روی سن و اعلام برنامه میکردن، به قول معروف رگلام میکردن، هنرمندان معرفی میکردن. بعضی موقع ها نه، سردسته کسی دیگه بوده که حالا مثلا نه می اومده رگلام میکرده، یعنی رگلام یعنی معرفی میکرده نمایشو، بچه ها رو هنرمندان رو معرفی میکرده، قصه ای که قرار بوده معرفی بشه، قصه اجرا بشه،
تبلیغات دعوت به تماشایی که مثلا تو لاله‌زار و اینا جریان داشته
متفاوته.
این تبلیغات
چیه؟
آها جارچیه.
بله من فقط هم سردسته رو بگم.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. سردسته در واقع یه چیزی مثل تهیه کننده است دیگه.
بله.
تهیه کننده امروز مثلا در تئاتر یا در سینماست. خب یه شکلش این بوده که بیان و خوش آمد بگن به مهمان‌ها. یه شکلی رو بعضی از سردسته‌ها ابداع کردن. میومدن خیلی تنازانه از قبل بررسی میکردن، یه اشعار رو داشتن، بعد به یه شکلی اشعارشون رو تغییر میدادن، کاملا منظوم خیر مقدم میگفتن. بعد خب به این در این خیر مقدم باید به بزرگای مجلس رو میشناختن.
آها.
باید بشناسن، اسامیشون رو بدونن. میرفتن اون اسامی بزرگان مجلس رو توی اون اشعار به یه شکلی تغییر میدادن، جا میدادن،
توی وزن جا میدادن،
توی اصلا. وزنش جا میدادن و در کنار موسیقی، یعنی از آغاز برنامه دو تا اتفاق براشون میافتاده. یکی این که در واقع به شکل منظوم خیر مقدم میگفتن، خوش آمدگویی میکردن. دو، بزرگان مجلس رو به نام میشناختن. چرا؟ چون علی خیلی خوب میدونه، چون بعد از اون دیگه با بزرگان مجلس سر و کار داشتن، برای اینکه شاباش یکی از منابع درآمدی ایناست و نیاز داشتن به اینا که بشناسنشون. اگر که حالا روش‌های متعددی هم داشتن برای گرفتن شاباش. و حالا این یه شکلش به شکل کاملا منظوم بود. شکل دیگرش بهره طویل بود، یعنی اینا بهره طویل برای هر مجلس می‌رفتن یک بهره طویل می‌نوشتن و با اون بهره طویل خوش آمدگویی می‌کردن. باز همون دوتا نظرشون، دوتا قصدی که داشتن تأمین می‌شد. و بعضی‌ها اومدن شکل منظوم و بهره طویل رو با هم ترکیب کردن، بخش‌های بهره طویل می‌گفتن و لابلاش دو بیت شعر هم می‌گفتن، دوباره برمیگشتن به
پس محسن جان می‌تونیم بگیم پیش پرده خوانی هم یک نوع خوش آمدگویی بوده دیگه، چون این میشه اگه یه خورده پیشرفته تر همین میشه پیش پرده،
میشه گفت اینا
اون این که شما میفرمایید برای مراسم بوده، برای مجالس بوده،
برای مجالس بوده.
ولی حالا وقتی که تئاتر میاد توی سالن و حالا میخوان که مثلا رسمی تر بشه نمایششون، با پیش پر این توجه جلب کردن رو که آقا دیگه حالا چیزی نخورین، حرف نزنین، نمایش ما داره شروع میشه، میخوام نمایشمو شروع
کنم، یه کار کرد میگی داشته.
بله حالا دیگه میاد وقتی میاد توی سالن تبدیل میشه به پیش پرده. اگه نمایششون سیاسی بوده پیش پرده سیاسی میخوندن، اگه نمایش اجتماعی بوده پیش پرده اجتماعی میخوندن، اگه خیلی شاد بوده پیش پرده فکاهی میخوندن.
خیلی خوب.
البته در اون زمان به اضافه خیر مقدم پیش پرده هم بوده ها، یعنی پیش پرده
هویت مستقل خودشو داشته،
هویت مستقل خودشو داشته. بله بله. یعنی آره کم کم وارد مراسم می شدن.
یکی از خورده نمایش های ماست دیگه، پیش
برده
نمایش.
یه جایی به اوج می رسوندن دیگه، به اوج شادی و لذت می رسوندن مراسم رو، ولی پیش پرده در واقع بخش دوم بوده بعد از خیر مقدم. همین خیر مقدم در اوایل لاله‌زار هم بوده، یعنی وقتی که تئاتر وارد سالن نمایش های در واقع کلاسیک ما وارد سالن تئاتر میشن،
خب همین الان هم هستش
مقتضیاتش. بعضی ها
همین الان هم در تئاترهای کمدی ما میبینیم که مثلا یک نفر از پشت میکروفون رو برمیداره، حالا نمیاد روی صحنه، با مردم خوش آمد میگه، بهش میگه حالا
همون رکلامه،
شوخی میکنه مردم رو آماده میکنه، خوده مثلا یه خود موسیقی بله. میزنه، حالا بیا تست انرژی بگیریم، شما مثلا انرژیتون بالاست، ببینم امشب مثلا آماده هستین.
معمولا یه صدای ضبط شده است دیگه،
نه
همیشه
یه نفر اون پشت داره
بعضی وقتی
صحبت میکنه، نه اصلا
همه چیز زنده است اونجا بله. در نمایش ایرانی همه چیز زنده است، برای اینکه در لحظه باید بتونه ارتباط برقرار کنه.
همین چون بعضی از اتفاقات افتاده بود در بعضی از نمایش ها که نقد هایی رو باعث شد، این که در نمایش ایرانی همه چی باید زنده باشه،
باید زنده.
ولی مثلا صدای ضبط شده روی صدای آواز ضبط شده میذاشتن برای بعضی از بازیگران یا بعضی از صداها رو دیگه. این بله اینجا
برای نقد که یک بزرگترین ویژگی نمایش ایرانی اینه که تماشاگر باید لحظه به لحظه بدونه داره نمایش میبینه، یعنی با تکنیک های مختلف، مخصوصا یک تکنیک داریم به نام گریز، با تکنیک گریز، با تکنیک های مختلف، از گریم گرفته لباس، همه چی اینقدر مصنوعی هستش که دائم باید بدونه که داره نمایش میبینه.
اصلا تأکید میکنه همیشه که این یک نمایشه.
در تعزیه هم اینو
حالا ما چه بختیار بودیم که الان تو همین چند دقیقه، چون من دیدم یه پژوهش مفصلی کردن آقای محسن سراجی و این رو منتشر کردن درباره همین مسئله به نظر ما شاید ساده، یعنی نقش خیر مقدم در نمایش سنتی و تخت حوزه ایرانی، مفصل میشه در مورد صحبت کرد بله. و حالا ما تونستیم تو این چند دقیقه استفاده بکنیم. یک خبری در موردش می‌خواستیم صحبت بکنیم با آقای دکتر رحمت امینی هم هر زمان که تماسمون برقرار شد، درباره انتخابات صنفی کارگردانان چه کارگردانان بله سراسری و چه کودک و نوجوان، ببینیم که چه اتفاقی افتاده، از زبان تو برگزیده‌ها رو بشنویم و با آقای دکتر امینی هم هر زمان که تماسشون برقرار شد صحبت میکنیم. خیلی متشکرم. علی جان میگی که چه اتفاقی افتاده؟
بله بین ما سالیان سالی که خانه تئاتر داریم، یک خانه مرکزی تئاتر داریم، این خانه تئاتر انجمنهای مختلف داره، انجمن کارگردانان، بازیگران، کودک نوجوان، عروسکی، طراح حرکت و بخشهای انجمنهای مختلف. الان دیگه از امسال وزارت کار گفتن که همه انجمنها باید مستقل بشن و سراسری بشن دیگه، انجمن مثلا از بازیگران زیر مجموعه خانه تئاتر نداری، میشه انجمن صنفی بازیگران، انجمن صنفی کارگردانان، انجمن صنفی عروسکی یا نمایشگران کودک و نوجوان. عروس 18 تیر یعنی جمعه در فضای باز تالار وحدت این انتخابات تشکیل شد. کارگردانان مشخص شدن، جناب آقای شهرام.
اینا چه کسانی هستن که اعلام
کردن؟ انجمن صنفی کارگردانان، جناب آقای شهرام گیلابادی، آقای محمد رحمانیان، آقای احسان حاجی پور، سید هادی عامل هاشمی، آرش دادگر اعضای اصلی هستن، آقای مجید گیاهچی علالبدل اول، آقای شکر خدا گودرزی علالبدل دوم، بازرس آقای احسان فکا، بازرس علالبدل مجید کریمی.
خب این مربوط بود به انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان که
انجمن صنفی
کارگردانان.
انجمن صنفی کودک نوجوان.
آقای سراجی من یه سوالی دارم، الان شما که چیز غیر طبیعی ندیدی تو این اسامی؟
غیر طبیعی نه، چرا باید غیر طبیعی باشه؟
چرا باید غیر طبیعی باشه؟ مگه ما کارگردان تئاتر خانوم نداریم تو کشورمون اصلا؟
آها از این جهت آره این نکته بود که منم که دیدم به این موضوع فکر کردم، حتی فکر میکنم توی کاندیداها اگر اشتباه نکنم
اسم یک خانوم هم نیست، به عنوان علل بدل، به عنوان
من برای کاندیداها هم
خودم نبود. این سوال پیش اومد علی جان، ما جامعه تئاتری کشور بل. پیوسته خود جامعه تئاتری مدعی است که جامعه روشنفکری است، یعنی بله. اصلا تئاتر رو مقوله روشنفکری میشناسیم، ولی الان در یک انتخابات ساده دوستان برگزار کردن حتی یک خانوم اسمش نیست، یعنی همین جامعه است احتمالاً بعداً میاد معترض میشه به رئیس جمهور که آقا چرا وزیر خانم نداریم. میخوام بگم وقتی خودمون دست به انتخاب میزنیم چطور ممکنه این همه هنرمند
خودشون باید
بیان
کاندیدا بشن؟
نه علی، این یک مسئله است که باید ریشه‌یابی بشه، به این سادگی نمیتونی بهش پاسخ بدی. ما الان یک انتخابات برگزار کردیم، کل جماعت تئاتری بودند، یک خانم تو این اسامی نیست. این مسئله بود که میخواستم از آقای دکتر امینی هم بپرسیم. آقای امینی سلام. آقای دکتر امینی هنوز تماسشون برقرار نشده، ولی واقعا جای سوال
خب
داره.
خودمون
در تمرین مشارکت دادن و نگاه فراجنسیتی چه کردیم؟
در کودک نوجوان هست
تو کودک نوجوان به گردی خانم روشنک دیدم، یه علل بدل هم دیدم. حالا بخونی خود
کودک نوجوان جناب آقای مهدی قلعه، آقای علی فروتن، خانم روشنک کریمی، آقای مجید قناد، احسان مجیدی، مجید نصیری، مجتبی کاظمی، همشون از بزرگان نمایش
کودک نوجوان. حالا اون کودک نوجوان به جای خود، سوال من از شما به عنوان اهالی تئاتر در واقع این است که فرض بکنید خانومی، یک بازیگر تئاتری، یکی از فعالان خانم تئاتر، یک گرفتاری صنفی پیدا کرده، خجالت آور و شرم آور نیست که حتما باید بره به یک آقا مراجعه کنه؟ انجمن صنفی
البته نه، ببخشید ما جان یعنی من این نکته رو بگم، ببخشید در این مورد نه، به نظر من واقعیت اینه که خجالت آور نیست.
نه چرا وقتی می‌خوایم
این اشکالش در این نیست که اگر مشکلی داشت حتما باید بره، این نگاه من فکر می‌کنم جنسیتی که حتما باید بره به یک خانم بگه من مشکل دارم. اما چیز مسئله اولی که فرمودید مسئله خیلی مهمیه،
مشارکت بخشی دیگه، یعنی مگر فقط آقایون مشکل صنفی داره؟
دو وجه داره این موضوع. یک وجهش برمیگرده به این که ما چرا انتخاب نکردیم، یک وجه دیگرش برمیگرده به این که چرا از میان کارگردانان خانومی که داریم و کارگردانهای بسیار خوبی هم توشون داریم، کارگردانهای درجه یکی توی خانوم ها داریم، چرا هیچ یک نخواستن که کاندید بشن؟ برای چی کاندیدا نشدن؟
حالا باید ببینیم واقعا نخواسته کسی.
من اجازه بده نه بقیه اسامی رو بگم.
الان تو جایی که یادم میاد من هیچ خانومی نبود توی تو دیدی؟
من برای خود شما همون موقع سوال پیش
اومد. چرا؟ آره به این موضوع فکر کردم. اما یک پاسخ براش دارم. اون هم اینه که شاید از یک وجه ممکنه دردسرساز بشه این حرف اینجا، اما از یک فش خانم
های دردسرش وایسته دیگه.
آره دیگه بعد پاش وایسته. از یک وجه خانم ها شاید در کار تیمی خیلی علاقه مند نیستن که تیم بشن و کار.
تو تئاتر آخه؟
در تئاتر مگه اصلا تئاتر
نه تیم منظورم به این که یعنی یک گروه بشن،
یعنی مردمی شدن.
اون انجمن صنفی که ما تشکیل دادیم، انجمن صنفی تئاتر کمدی، ما این اونجا خانم ها اونجا خانم ها اومدن حتی رأی بسیار خوبی آوردن، ولی خب چون مثلا 5 تا می‌خواستیم خانم ها شاید مثلا یه نفر دیگه رأی نمی‌برد، یک خانم مثلا
انتخاب نشد،
ولی اومدیم کمیته بانوان تشکیل دادیم.
آفرین،
کمیته بانوان تشکیل دادیم. چرا
همیشه برای همین چیزی که خودت ظلم کردیم. میخوام بگم اگر پاتو بگذری از تئاتر بیرون، میرسی به کابینه و هیئت دولت، میگی چرا ما وزیر خانم نداریم، چرا ما مسئولان خانم نداریم؟
اون دیگه انتصاب وزیر دیگه انتصابیه، بعد بره رئیس جمهور بگی اونو، اینجا انتخابیه.
ما سطح مشارکت ما در بین اهالی تئاتر، برای خود من به عنوان که علاقه من سواله، چرا این همه کارگردان و هنرمند خانم داریم اما هیچ کدام از خودشون یعنی فعالیت نشان ندادن، فضا رو امن ندیدن، دوست نداشتن، بهشون رأی ندادن؟ خب هر کدام از اینا یه زمین است. آقای دکتر امینی هم باشون سلام کنیم. سلام به شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام، ارادتمندیم، وقتتون بخیر.
آقای دکتر علی عبداللهی هستم، سلام عرض می‌کنم.
بله علی آقای گل، حال شما چطور؟
سپاسگزارم.
آقای محسن سراجی اینجا هستن، آقای دکتر رحمت امینی که تلفنی به ما
نمایش‌های آینی سنتی.
بله بله بله، درود بر شما. من دیدم که شما هم این خبر رو منتشر کردین در مورد این انتخابات تئاتری اخیر.
بله بله، دیروز منم خودم رفتم رأی دادم.
شما هم بودی. یه سوالی مطرح کردم، نمیدونم شما میشنیدین این بحثای اخیر ما رو یا نه، درباره این که چرا هیچ خانومی تو این انتخاب ها دیده نمیشه، هیچ خانومی اسمش دیده نمیشه در بین کارگردان های تئاتر ایران، اعضای اصلی، کسانی که انتخاب شدن که امور صنفی هنرمندان رو احتمالاً پیگیری بکنن یا نماینده هنرمندان باشن، حتی یه خانوم هم نیست به نمایندگی از تئاتری ها.
گروهی که تشکیل شده از مدت قبل، در واقع اغلب همین اعضای صنف کارگردان ها هستن. این مسئله اتفاقا یک روز قبل از یکی دو روز قبل از یعنی وقتی که چیزها اعلام شد دیگه، کاندیداها اعلام شد، این سوال مطرح شد توسط اتفاقا یکی دو تا از آقایون، نه خانم ها، و خیلی عجیب و غریب خودشون نیامدن ظاهرا. یعنی هیچ بانویی، هیچ خانومی تقاضا نداده، نه اینکه تقاضا داده باشن یا مثلا فیلتری باشه و اینا نبوده. هر کسی که عضو در واقع این کانون بوده یا انجمن میتونسته در واقع عضو پیوسته که
ولی حتی تو اون فیلمایی که خودتون منتشر کرده بودین خانم‌ها حضور نداشت، دیده نمی‌شدن اصلا.
آقای دکتر، شاید به نظر شما شاید این درست است، ممکنه که خانم ها خیلی امیدی به اصلاح نداشتن، به تغییر نداشتن،
ناامید بودن،
امید به انتخاب نداشتن.
امیدم جنسیتیه مگه آخه؟
نه، به انتخاب شدن آخه.
آها آها، به انتخاب.
برمیگرده به اون تیمی که عرض کردم.
یعنی میگی مافیا پشت این انتخابات بوده؟
نه، مافیا نه.
خب اگه امید نداشتن کلن، یعنی که واقعا فکر کردن یه گروهی غلبه میکنه ولی شما میدین نیست، نرن جلو. این
آره،
خیلی خبر در
یعنی من. خب مثلا ممکنه که من که رأی نمیارم، مثلا آه. آقای فلانی هست دیگه، من نیستم.
خب آره، آقای دکتر
تحلیل، نه این تحلیل میتونه غلط نباشه ولی
دیروز منم درست نیست.
فیلمو در واقع که من میگرفتم، حالا تایمی بود که اون تو... من خودم دقت نکردم به این چیزی که شما فرمودید خانوما نبودن، ولی خیلی از خانوما بودن دیروز، در محوطه بودن و کمک کردن. یعنی وقتی قرار شده بود که مثلا بیان، یعنی چند نفر نشسته بودن لطف کردن، نمیدونم در مورد ثبت نام ها از خود اعضای انجمن، مثلا مرون
خانوم
کاظمی رو یادم میاد اونجا بود، مریم که میتونست کاندیدای خوب باشه.
خانوم کاظمی خیلی میتونست خوب باشه و موثر باشه،
و اگر به نظرم اگر ثبت نام که ایده آقای سراجی باطل میشد، یعنی بهش رأی میدادن.
قطعا هم رأی میورد آقای دکتر.
آره.
خب هم به چه دلیل ثبت نام نکرد آقای دکتر؟ یعنی همین ثبت نام نکردن ایده من رو میسونه از اون بطلان در میاره.
فعلا شما جلوی
الان جمع شما هم الان مردونه است، یعنی من و شد دو تا مهمون و خود آقای شهرود هم الان مردیم.
ولی داریم در مورد خانم‌ها صحبت میکنیم. یه مسئله مهمیه، اگه خودشون هم بخوان مشارکت بکنن.
نه میگم الان حداقل تو این برنامه به دو تا از این عزیزان زنگ بزنید، لطف بکنید تماس بگیرید، به همین خانم کاظمی، به خانم بنفشه عراقی.
حالا این کارو میکنیم، مطمئن باش دکتر جان، برای اینکه مسئله شوخی برداری نیست. من دارم اینو ربط میدم به اوضاع سیاسی کشورمون، اوضاع مدیریتی کشورمون. ما توی صنف خودمون، یه صنف هنری که ادعای روشن فکری میکنه، ببین، یا نتونستیم چهره درخشان خانم پیدا کنیم، پس چطور میخوایم مثلا توی مدیریت کلان پیدا کنیم؟ یا خانوما رو بهشون مجال ندادیم، فضای پرواز ندادیم، جرأت ندادیم، بازم خطرناکه. یا بهشون اعتماد نمی کنیم، رأی نمیدیم، فضای ناامیدی، بازم خطرناکه. یعنی بالاخره یه مسئله شوخی برداری نیست. بعد انتظار داشته باشیم دیگران که میان خانوما رو حالا انتخاب بکنن، مدیریت بهشون بدن، خودمون ولی نه تلاشی نمیکنیم. میخواستم ببینم که آیا این سوالی برای خود آقایون پیش نیورده که آقا دور هم بشینیم، یه صنفی درست بکنیم، خودمون باشیم، برای خانوما هم تصمیم بگیریم بعدن.
حالا بعد از خانوما پیش اومد دیگه، نمیدونم آقای یدولایی و سراجی تو اون گروهی که بنده بودم، چون من عضو اون گروه هستم، یعنی کارگردانی هستم.
نه من کارگردان، من بازیگران هستم.
آره، اگر بودن این دوستان اونجا دیدن که این چالش به وجود اومد.
داره.
و خود خانوما هم دو گروه بودن و جالبه که هیچ کدوم با صحبتی نکردن، یه سکوت به قول شما
معنادار.
آره معنادار بود.
خیلی خوب.
البته الان که شما گفتید، خب این به قول معروف این یک نوع الگوییه که چلو چند سال بعد از انقلاب ما یه وزیر خانوم نداریم. چرا اونجا کسی چیزی نمیگه؟
درسته درسته، ولی یه جایی باید از خودمون آغاز بکنیم. من واقعا برام سوال بود. من از یعنی وقتی که شما این خبر منتشر کردی آقای دکتر امینی، دیدم اون فیلم رو، دیدم بعد اسامی رو دیدم، بعد دیدم چرا واقعا کسی
ولی نمیدوشن. آقای دکتر، در انجمن صنفی کودک و نوجوان داریم خانم روشنک کریمی هستن، عضو اصلی هستن، توی عروسک گردانان میدونم که هستن و بازیگران هم میدونم که کاندیدای خانم داره. الان هم اینجا آقای علی صفا، حامد زحمتکش، جواد مهدی علالبدل هستن. بازرس اصلی خانم مریم تهرانی هستن و بازرس علالبدل بهنام حبیب‌پور. در کودک نوجوان و عروسکی و بازیگران خانم ها خانم شدن.
خیلی متشکرم. یه طرح مسئله بود، امیدوارم در برنامه‌های دیگه بتونیم به ابعاد دیگرش به حضور خود
موافقم از این طرح مسئله، ولی فکر کنم جاشو داره همین الان اگر وقتشو دارید به یکی از این بانوان
شما با خانم سربازی تهیه کننده ما هستن. اگه فکر میکنین از هنرمندان عزیز کسی هست تو این 10 دقیقه باقی مونده بتونیم باش هماهنگ بکنیم حتما، اگر نه در اولین فرصت
مثلا خانم مریم رحیمی.
بله حتما این بحث رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم آقای دکتر رحمت امینی، استاد محترم دانشگاه، کارگردان و نمایشنامه‌نویس تئاتر. خدا حافظ
شما. خدا
خب متشکرم، خیلی صحبت کردیم.